کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
وقتی به گذشته برمیگردم، روزهای نوجوانیم را میبینم که مثل دانه‌های برف در صبحی طوفانی میگریزند، مانند پاره دستمال کاغذی‌هایی که از جلوی چشم مسافری پشت پنجره واگن قطاری به دست باد تند دور میشوند. در روابطم با زنان بهداشتی، واقع‌بین، عجیب و غریب و چابک بودم. زمان دانشجویی در لندن و پاریس به خانم‌های مزد بگیر بسنده می‌کردم. درس خواندنم جدی و دقیق بود، گرچه آنطور که باید پربار نبود. ابتدا تصمیم داشتم مدرک روانپزشکی بگیرم، مثل بسیاری از افراد با استعداد ناکام، اما من حتی از آنها هم ناکامتر بودم. چنان فرسودگی عجیبی، بدجوری زیر فشارم دکتر، در من ریشه دوانده بود که از عهده روانپزشک شدن هم بر نمی آمدم. بنابراین به ادبیات انگلیسی روی آوردم، به جایی که بسیاری از شاعران سرخورده همچون استادان پیپ کش پالتو پشم پوش روی می آورند. پاریس برایم جای مناسبی بود. آنجا با تبعیدی ها درباره فیلم های ساخت شوروی بحث می کردم. توی قهوه خانه دومگو با همجنس گرایان نشست و برخاست داشتم. در روزنامه‌های محلی مقاله‌های پیچیده و مبهم می‌نوشتم و شعرهای تقلیدی می‌گفتم. فرولونن فون کولپ می ترن هر هند اپن د دور آی ویل نات فالو هر نور فرسکا نور دت گول. توضیح: تقلید نسبتاً مسخره از شعری با نام گرونشن از تی اس الیوت. ادامه متن. مقاله‌ای نوشتم با نام بنمایه پروستی نامه کیتس به بنیامین بیلی که 6-7 نفر از استادان آن را خواندند و به مسخره خندیدند. توضیح: نامه‌های جان کیتس، شاعر انگلیسی، به دوست نزدیکش بنیامین بیلی از تئوری‌های مهم شاعرانه کیتس است. ادامه داستان. خلاصه ای از تاریخ شعر انگلیسی را برای مجله معروف نوشتم و سپس شروع کردم به گردآوری راهنمای ادبیات فرانسه برای دانشجویان انگلیسی زبان، با مقایسه هایی برگرفته از دیدگاه نویسندگان انگلیسی. و هدفم این بود که خودم را در دهه پنجم زندگی مشغول کنم. آخرین جلد آن کم و بیش آماده چاپ بود که دستگیر شدم. در اوتوی کاری پیدا کردم، آموزش انگلیسی به گروهی از بزرگ سالان. سپس مدیر مدرسه پسرانه‌ای برای 2 ترم زمستانی استخدامم کرد. گاهی هم از دوستانی که در میان مددکاران اجتماعی و رواندرمانگرها داشتم بهره می بردم و به همراه آنها از مؤسسه های گوناگون دیدار می کردم. مثلا از مدارس بچه های یتیم یا از مراکز بهسازی، و در آنجاها بی هیچ نگرانی به یاد دختر رؤیاهایم، به دختران بالغ رنگ پریده مژ نمدی خیره می شدم. حالا دوست دارم تئوری را مطرح کنم. در محدوده سنی 9 تا 14 سال دختران باکره‌ای هستند که برای برخی از مسافران افسون شده‌ای که سنشان 2 یا چند برابر سن آنهاست سرشت واقعیشان را آشکار می کنند. سرشتی که انسانی نیست بلکه از آن حوری یا پری دریایی است. این سرشت اهریمنی است و من پیشنهاد می کنم اسم این موجودات را نیمفت بگذاریم. توضیح: نیمفت از ریشه نیمف به معنی الهه های اساطیر یونان است. نیمفت یعنی دخترکان نوبالغ زودرس، زیبا، وحشی و از نظر جنسی فعال که می توانند توجه مردان را جلب کنند و برایشان خرفی، مستی، شیفتگی و دیوانگی به ارمغان آورند. از آنجا که این واژه را نویسنده خود از لاتین به زبان انگلیسی آورده و به معنی که توضیح دادم در زبان انگلیسی جا انداخته، من هم بران شدم که در پی ترجمهش بر نیایم و آن را دست نخورده به زبان فارسی بیاورم، چون شاید هیچ واژه‌ای نتواند در برگیرنده معنی کامل آن باشد. نیمفت در فرهنگ معاصر پویا به تیکه، جیگر، هلو برگردانده شده و در فرهنگ معاصر هزاره به تیکه، لعبت، عروسک، خوردنی، که هیچ یک از این واژه‌ها معنی دقیق آن را نمی‌رساند. ادامه داستان: اگر شماره ها را با واژه های ملموس جایگزین کنم بهتر مشخص خواهد شد. به واقع خواننده را وادار خواهم کرد 9 و 14 را به عنوان مرزهای سواحل شفاف و صخره های گلفام جزیره ای ببیند که نیمفت های من افسونش کردند و دریای مهالود گسترده ای احاطه‌اش کرده است. آیا در این گروه سنی همه دختر بچه ها نیمفتند؟ معلوم است که نه، وگرنه ما مردانی که تشخیص می دهیم، ما دریانوردان تنها، شوریدگان نیمفت ها، تا به حال 100 بار دیوانه شده بودیم. حتی در میان نیمفت ها هم به واقع همه زیبا نیستند و هرزگی آنها یا هر صفتی که جامعه بگوید هم به ویژگی های اسرارآمیزشان آسیب نمی رساند. ویژگی هایی چون گیرایی فناپذیر و دلربایی گیج کننده، نابکارانه، خورد کننده و فریبنده ای که نیمفت را از همسالانش که بسیار به دنیای ملموس پدیده های تکراری وابسته اند جدا می کند. از آن جزیره ناملموس افسون شده ای که لولیتا با کسانی چون خودش در آن بازی می کند. در این گروه سنی شمار نیمفت های واقعی به گونه فریبنده ای کمتر از دختر بچه های ساده، گیرا، دوست داشتنی یا حتی ملیح و جذاب است. از آن دخترکان معمولی توپل، بیریخت، سرد مزاج، در اساس دختر بچه های آدمیزاد با شکم برآمده و موهای دم موشی که ممکن است زنان زیبایی بشوند یا نشوند. مثلا به این خپله های زشتی که جوراب ساق بلند سیاه و کلاه سفید می پوشند نگاه کنید. آنها که به ستاره های دلفریب سینما تبدیل شده اند. اگر به مردی عکس گروهی از دختر مدرسه ای ها یا دختران پیشاهنگ را نشان دهی و از او بخواهی قشنگ ترینشان را انتخاب کند، حتما نیمفتشان را بر نمی گذیند. باید هنرپیشه باشی یا دیوانه یا بی نهایت مالی خولیایی با حبابی از سم داغ در اندام جنسیت و پرتوهای دائمی و شعلور شهوت در کمرت؟ آه ببین چطور باید گوشه‌ای کز کنی و پنهان شوی تا فوری اهریمن کوچولوی کشنده را در میان بچه های شاداب تشخیص دهی، از روی نشانه های نگفتنی مثل نمای گربه مانند استخوان گونه، باریکی پاهای کرکی و نرم و دیگر نشانه هایی که سرخوردگی، شرم و اشک حسرت مرا از برشمردنشان باز می دارد. وگرنه نیمفت از نگاه دیگران ناشناخته می ماند و این را هم بگویم که خودش هم از قدرت شگرفش ناآگاه است. از آن گذشته چون ایده زمان در این ماجرا نقشی سحرآمیز بازی می کند، اگر دانش آموزی شکاف چند ساله‌ای میان نیمفت و مردی که افسون نیمفت شده ببیند نباید تعجب کند. باید بگویم این شکاف یا تفاوت سنی هیچگاه زیر 10 سال نیست، معمولاً 30 تا 40 سال است و در برخی موارد نادر شناخته شده 90 سال هم بوده. مهم تنظیم فاصله کانونی است، فاصله معینی که از آن چشم درونی به هیجان می آید تا بدان برسد و یک تفاوت مشخص که ذهن با یک آن لذت فاسد درک می کند. وقتی من بچه بودم و او هم بچه بود، آنابل کوچولوی من برایم نیمفت نبود. من با او برابر بودم و او الهه کوچکی بود که حق خودم بود در همان جزیره افسون شده آن زمان. اما امروز در ماه سپتامبر 1952 پس از 29 سالی که گذشت، فکر می‌کنم می‌توانم نخستین شیطانک سرنوشت ساز زندگیم را باز شناسم. ما به هم عشق می‌ورزیدیم، عشقی خام و بیرحم که در بیشتر وقتها زندگی بزرگ سالی را ویران می کند. من جوانکی قوی بودم و دوام آوردم، اما زهر همواره در زخم بود و زخم همچنان باز ماند و زود فهمیدم که در جامعه متمدنی بالیده می شوم که به مرد 25 ساله اجازه می دهد با دختر 16 ساله عشق بازی کند، اما نه با دختر 12 ساله. به همین دلیل زندگی بزرگ سالیم در اروپا به گونه ای شگفتنگیز دوگانه بود. به ظاهر با شماری از زنان این کره خاکی که پستانهایی مانند کدو یا هلو داشتند رابطه ای مثلا طبیعی داشتم و در پنهان سوخت تنور جهنمی شهوتم نیمفت‌های در گذر بودند و چون بزدل و قانونمند بودم به واقع هرگز جرأت نزدیک شدن به آنها را نداشتم. زنانی که اجازه بهره‌وری از آنها را داشتم دواهای تسکین بخش بودند. حالا دیگر دارد باورم می شود احساسی که از جماع طبیعی با نیمفت به دست آورده ام درست مثل همانی بود که مردان گنده عادی در معاشرت با جفت‌های گنده عادیشان در آن ریتم همیشگی که جهان را پیش می‌برد به دست می‌آورند. مشکل این است که آن آقایان برداشتی از نشأه یگانه هوس‌انگیز بودن با نیمفت را نداشتند و من داشتم. رقیق‌ترین رؤیاهای آلوده من از شهوانی‌ترین روابط جنسی که نابغه‌ترین نویسنده از آن نوشته 1000 بار هوس‌انگیزتر بود و حتی از تمام تخیلات با استعدادترین مردان ناتوان از نظر جنسی هم هزار بار شهوانی تر. دنیایم دو شقه شد. من نه فقط از یک جنس بلکه از هر دو جنس که هیچ کدامشان جنس من نبودند آگاه بودم. از نگاه یک کالبد شناس هر دو ماده‌اند، ولی از نظر من و بنا به دریافت همه حواسم آنها به اندازه گور و انگور متفاوت بودند. با این حرفا حالا دارم خودم را توجیه می کنم. در دهه دوم و آغاز دهه سوم عمرم به این خوبی کشمکش های درونیم را درک نمی کردم. تنم خوب می دانست که تمنای چه چیزی را دارد، ولی ذهنم خواهش تنم را رد می کرد. یک لحظه شرمنده و ترسیده بودم و لحظه دیگر بیباک و خوشبین. تابوها مرا می بستند. روانکاوها با رهاسازی کاذب حس شهوانی من نظرم را جلب می کردند. اینکه برای من تنها واقعیت بیرونی هیجان عاشقانه نسبت به خواهران آنابل، کنیزکان او و مجله‌های مربوط به دختران بود، گاهی به نظرم پیش در آمد جنون می آمد. وقت‌های دیگر فکر می کردم این فقط یک گرایش است و به واقع هیچ اشکالی ندارد که دختر بچه ها حواس آدم را پرت کنند. یادتان باشد که در انگلستان با تصویب لایحه سن کودک و فرد خیلی جوان در سال 1933 واژه دختر بچه این گونه تعریف شد: دختری که بیش از 8 سال و کمتر از 14 سال دارد. پس از آن قانون فرد خیلی جوان را همان 14 تا 17 سال تعریف می‌کند. اما در ایالت ماساچوست بچه خیره سر به واقع فردی بین 7 تا 17 سال است، کسی که از روی عادت با افراد فاسد یا شریر دمخور می شود. هیو براوتن، نویسنده جنجال برانگیز دوره حکومت جیمز اول، ثابت کرد که راهاب در 10 سالگی فاحشه بوده. توضیح: راهاب زن فروشنده‌ای که بنا به کتاب یوشع در شهر اریها از سرزمین موعود میزیست و برای اشغال شهر به قوم بنی اسرائیل کمک کرد و بدین ترتیب خود و خانواده‌اش را نجات داد. ادامه داستان. اینها همه خیلی جالبند و من به جرأت میتوانم بگویم شما از همین حالا مرا با دهانی کف کرده و خشمگین میبینید، اما نه، فقط دارم افکار شادم را مثل سکه های یک سنتی به میان لیوان کوچکی پرتاب میکنم. این هم چند عکس برای شما. این یکی ویرژیل حماسه‌سرای رومی است که میتوانست یک نفس از نیمفت ها بخواند، ولی شاید میان دوراه پسرکان را ترجیح می داد. این هم عکس دو دختر تنه شوهر از شش طوله شاه اخناتون و شهبانو نفرتیتی، شاه و شهبانوی نیل که بجز چند ردیف گردنبند مروارید روشن هیچ نپوشیدند و هنوز پس از 3000 سال دست نخورده روی بالشی نشستند و بدنهای نرم قهوه‌ای گربه بانند، موهای کوتاه و چشمهای کشیده آبنوس فام دارند. این یکی هم عکس 10 عروسی است که خودشان را وادار کردند در پرستشگاه دانشگاه روم روی اندام جنسی مردانه که از جنس آج ساخته شده بنشینند. هنوز هم در برخی استانهای هندوستان ازدواج و تشکیل زندگی مشترک پیش از بلوغ شایع است. لپچاها، مردان 80 ساله هند و نپال، با دختران 8 ساله نزدیکی می کنند و هیچ کس اهمیت نمی دهد. از همه مهمتر دانته دیوانوار عاشق بیاتریس 9 ساله شد. دخترکی بلوری، آرایش شده و زیبا، آراسته به جواهر، با فراکی زرشکی که این عکسش در سال 1274 در فلورانس توی جشنی خصوصی در ماه خوش مه گرفته شده است. وقتی پترارک، شاعر و دانشمند ایتالیایی، مجنون و دیوانه لورین شد، لورین نیمفت 12 ساله‌ای بود با موی بور که در باد میان غبار و گرده ها می دوید. گلی در پرواز در میان دشت زیبایی که از فراز تپه های وکولز در دور دست دیده می شد. توضیح پترارک. وقتی پترارک برای نخستین بار لورین را می بیند 23 ساله بوده، ولی سن لورین در هیچ جایی ثبت نشده و حتی خودش برای دنیای ادبیات ناشناخته باقی مانده. تپه های وکلوز واقع در جنوب شرقی فرانسه منطقه مورد علاقه پترارک بوده است، ولی پترارک چون لورین را از دست داده بود در طبیعت زیبای این تپه افسرده تر بود. ادامه داستان. اما بهتر است رسمی و متمدن باشید. هامبرت سخت می کوشید که آدم خوبی باشد، راستی می کوشید. برای کودکان که ناب و آسیب پذیر بودند بالاترین احترام را قائل بود و اگر کوچکترین احتمال ایجاد سر و صدایی می رفت به هیچ وجه دوروبر کودک صاف و ساده‌ای آفتابی نمی شد. اما وقتی در میان گروهی از کودکان بیگناه بچه شیطانی را کشف می کرد یا کودک گیرا و فریبکاری با چشمهای بیرمق و لبهای براق، قلبش بی امان به تپش می افتاد. گرچه حتی اگر دخترک می فهمید که او نگاهش می کند 10 سال زندانی داشت. بدین ترتیب زندگی گذشت. هامبرت خیلی خوب توان آمیزش با حوا را داشت، اما از ته در لیلیت را می خواست. توزی لیلیت یا للس زن شیطان و بر اساس افسانه‌ای زن اول حضرت آدم پیش از آفرینش حوا بنابر دارت المعارف مصاحب. ادامه داستان. در مراحل تغییرات جسمی دوره بلوغ، مرحله جوان زدن پستان زودتر از دیگر مراحل رخ می‌دهد، در 10 سال و 7 ماهگی، و مرحله بعدی بلوغ نمایان شدن موی شرمگاهی است در 11 سال و 2 ماهگی. آه لیوان کوچکم با سکه‌های 1 سنتی لبریز شد. یک کشتی شکسته، یک جزیره مرجانی، تنها با کودک لرزان مسافری غرق شده. عزیزم، این فقط یک بازی است. آه ماجراجویی های خیالیم چه دنیایی داشت. وقتی روی نیمکت سفت پارک می نشستم و وانمود می کردم که در دنیای جذاب کتابی غرق شدم. نیمفت ها دوروبر استادی ساکت آسوده خاطر بازی می کنند، طوری که گویی او مجسمه است که همیشه آنجا بوده یا بخشی از سایه روشن یک درخت است. یک بار ماهروی کوچکی با فراکی پشمی پر سر و صدا پاهایش را روی نیمکت کنار من گذاشت و بازوهای باریک برهنه‌اش را در تنم فرو برد تا بند کفش های اسکیتش را محکم کند و من با کتابی که چون برگ انجیر شرمم را پشت آن پنهان می کردم زیر تابش خورشید وا رفته بودم. تابی از گیسوی قهوه‌ای مایل به قرمزش روی زانوی پوست رفتهش افتاده بود و سایه برگ‌هایی که هر دو من را می پوشاند روی دست براقش کنار گونه بوقلمونوار من می لرزید و محو می شد. یک بار هم دختر مدرسه‌ای مو قرمزی در قطار مترویی به من آویزان شد. موی حنایی زیر بغلش که به چشمم خورد فکرش برای هفته ها در خونم ماند. می توانم فهرست بلندی از این روابط کوچک رمانتیک یک سویه ردیف کنم، اما برخی از آنها به رنجی تلخ و سوزان می انجامید. مثلا یک بار از ایوان خانم چشمم به پنجره روشنی در آن سوی خیابان افتاد که پشتش کسی شبیه به نیمفتی داشت جلوی آینهی برهنه می شد. به خاطر نمای تکه تکه و به خاطر جا به جا شدن او نگاه هم چنان تند و تیز افسون شد که مرا با سرعت تمام به سمت کامگیری یک سوی دواند. اما ناگهان آن قدیس برهنگی ظریفی که می پرستیدم هیولاوار به زیر نور چراغ رفت و معلوم شد که بازوی برهنه مردی است که در آن شب داغ و شرجی تابستانی با لباس زیر کنار پنجره ای باز روزنامه می خواند. دخترکان در حال تناب بازی، لیلی بازی، پیرزن سیاه پوشی هم روی نیمکتی کنار من. در اوج رنج ناشی از خوشی بودم. نیمفتی زیر تن من دنبال تیله گمشدهش می گشت که پیرزن به من نگاه کرد و پرسید دلت درد می کند؟ عجوزه پر رو. آه، مرا در پارک کرک دارم، در باغ پرخزم تنها بگذار، بگذار تا ابد دوروبرم بازی کنند و هیچگاه بزرگ نشوند.